قانونی باشه، یک رویه‌ای باشه که به شما این حکم رو بده، این اجازه رو بده که بتونین برین مالیات بگیرین. فرض کنین اگر قانونی اومده یک شرکتی رو معاف کرده از مالیات یا یک درصد مشخصی رو معین کرده که دولت بگیره، دولت نمیدونه از این تخطی کنه. این یه مسئله است. مسئله بعدی هم اینه که مالیات گرفتن از جنبه اجتماعیش اینه که کار خیلی راحتی نیست. یعنی هیچ کسی با روی گشاده نمیاد یک درصد قابل توجهی از درآمدش رو به عنوان مالیات پرداخت کنه به دولت. مثلا هیچ کسی نمیاد خودخواسته 30% درآمدش رو به دولت بده. پس یک مسائل این چنینی هم وجود داره. ما بذارید دو قسمت کنیم قضیه رو. یه قضیه رو بیام تو کوتاه بلند مدت بحثش کنیم، یه مسئله رو بیام تو کوتاه مدت بحث کنیم. اگر ما کسری بودجه ساختاری داریم، یعنی ما، یعنی معیارش هم اینه که در سالهای مختلف ما همیشه کسری داشتیم، اهم از این که جنگ باشه، حالت عادی باشه، تحریم باشه، مشکلات اقتصادی کم باشه یا زیاد باشه، این یعنی ما سرجم درآمدها و هزینه هامون با هم نمیخونه. این حتما باید بره از طریق ساختارها این قضیه حل بشه، چون یه مسئله بلند مدت. باید بره هزینه ها تعدیل بشه، درآمدها افزایش پیدا کنه، نوع بودجه ریزی تغییر کنه، تعامل بین نهادها تغییر کنه، قانونهای جدید تصویب بشه و از این دست. ولی فرض کنیم تو همین فضا که شما کسری ساختاری دارین در حدود فرض کنیم 2% 3%، یه دفعه یه اتفاقی میفته، کسری بودجه شما میشه 40%. این دیگه یک مسئله بلند مدت نیست، این احتمالاً یه مسئله کوتاه مدت. شما تو یک دوره ای با کسری مواجه شدین، کسری زیاد، ولی اگر بدونین در آینده درآمدهایی خواهید داشت که از محل اونها بتونین پرداخت کنین، شما میتونین برین امروز قرض بگیرین. پس اونجایی که اوراق بدهی وارد بازی میشه اینه که مثلا بذار من یه مثال بزنم. تقریبا
آیا قبل اینکه مثال بزنید، چون یه ذره دانشگاهی شدیم و یه ذره بحثمون خیلی فنی شد، یه دوتا مسئله رو همینجا با هم دیگه تکلیفش رو معلوم کنیم. خب شما پس اول نکته این که میگید که اون مسئله تأمین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه نبوده یا بوده؟
شما یه کسری بودجه زیادی دارید، درسته؟
بله.
امسال دولت کسری بودجه زیادی داره، از روش‌های مختلف تلاش کرده این کسری رو پوشش بده.
خب یکیش بورس بوده دیگه؟
نه، شما وقتی میگین بورس بوده، انگار این که دولت خودخواسته آگاهانه تلاش کرده که نرخ یک جوی درست کنه، قیمت‌ها رو بالا ببره و بفروش سهام خودش.
حالا این دومیشه ها، اصلش این که آیا بوده است یا نبوده استش اول تکلیفش رو معلوم بکنیم، بعد این که آیا منفعت دولت در بالا رفتن یا پایین
رفتن. نگاه کنید در صندوق پتروشیمی یه چیز حدود 13,000 میلیارد تومان، اگر من اشتباه نکنم، عدد تو ذهنمه، دولت فروخته، عددی که اصلا نسبت به حجم مبادلات و دارایی که تو بازار سهام وجود داره اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی نمیتونیم بگیم دولت اومده از طریق به خاطر فروش این عدد که نه حجم
ضریب اهرمی داره. آقای دکتر اهرمی رو گذاشتید بله اون موج رفت. آقای دکتر صبحانی نظر شما چیه؟ چون الان چند تا موضوع شده، یعنی میخوام به مالیات ها برسم، به اوراق برسم، رو همین بورس که سوال این عزیز شنوندمون بوده بریم جلو. در مورد کسی بودجه از طریق بازار سرمایه بفرمایید.
من معتقدم که دولت این کار رو انجام داده. یعنی دولت اولا که بخشی از کسری بودجه خودش رو تلاش کرد از بازار بورس پوشش بده و البته اقداماتی هم کرد که به این تلاطمات و افزایش‌های شدید دامن زد. حالا از باب این که این حرفم رو کم مستند بکنم به عدد و رقم، حالا اعدام تقریبیه مبتنی بر اطلاعاتی است که در واقع بیان شده. ببینید در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، اون چه که در بودجه 99 مصوب شده بود چیزی در حدود 12,000 میلیارد تومان منابع دیده شده بود، در حالی که صرفاً در 6 ماهه ابتدای امسال بیش از 21 هزار میلیارد تومان دولت از این محل منابع کسب کرد، یعنی در واقع بیش از دو برابر عددی که حدود دو برابر عددی که باید بر کل سال تأمین میکرد رو در 6 ماهه ابتدای امسال به دست آورده. و عرض میکنم خود همین یا مثلا از فروش ETF ها صرفاً در بودجه مجوز، یعنی عدد 6700 میلیارد تومان دیده شده بود، در حالی که فقط یه دونه این صندوق دومشون نزدیک 60000 میلیارد تومان عددش بود اون وقتی که می‌خواستن بفروشن، که حتی 13000 میلیارد تومان به فروش رسید به دلایلی. می‌خوام عرض کنم خود رویکرد دولت، تشویق دولت نسبت به این که مردم منابعشون رو در بورس بیارن، این یک اعتمادی رو بالاخره در مردم به وجود آورد که منابعشون رو بیارن و عرضه درستی متاسفانه صورت نگرفت، تسهیل نشد به درستی و قیمتها افزایش پیدا کرد. لذا این شایبه به نظرم شایبه جدی است، یعنی این فرضیه یعنی به راحتی نمیشه ردش کرد که بالاخره دولت در افزایش شاخص نقش داشت. و البته این لزوما نمیتونیم بگیم صرفاً برای اینکه تأمین منابع بکنه، ممکنه بالاخره اینکه فرضشون بر این باشه که اگر منابع به این سمت بیاد و از ورود این منابع به بازارهای دیگه در ممانعت بشه، این آسیبش کمتر هست. ولی خب من معتقد هستم که بخشی از کسری رو، البته مقدار کمی کسری، ما عدد کمی نبود، یعنی کسری بالا 200000 میلیارد تومان،
باز به همین اندازه حدود 10% بازار، 10% کسری بودجه از این طریق تامین شد. در هر حال عدد نه خیلی زیاد است که بخوایم مثلا بگیم کمه، اما نه خیلی کم بودید مقیاس نسبت به آنچه که در مورد کسری بودجه داریم صحبت می‌کنیم. حدود 10-12% تا 15% کسری بودجه رو بازار سرمایه تو همین 6 ماه برای دولت انجام داد. پس اینجا شما میگید بوده، آقای دکتر بوسانی شما میگید نبوده. بریم سراغ موضوع بعد. آقای دکتر سبحانیان میگن که آقا ما به جای اینکه بریم سراغ اوراق مشارکت و غیره که اینا هر کدوم میشود استفاده کرد، ایشون میگن که ما ظرفیت‌های خالی مالیاتی رو داریم، فرارهای مالیاتی، خلأهای قانونی، نمیدونم معافیت‌های مالیاتی بی ربطی که مثلا داریم، که اگر اونا رو فعال بکنیم حتی شاید نیازی به مثلا اوراق مشارکت به این وجه نباشد. شما میگید استفاده از ابزار مالیات پیامدهای اجتماعی داره، نمیدونم به این راحتی‌ها نیست و اینها. اینو کم درست آقای دوستانی؟
نه فکر کنم من خوب توضیح ندادم این قضیه. من تأکید کردم بر نکاتی که آقای دکتر سبحانیان گفتن با یک مسئله اضافه، که آنچه که آقای دکتر سبحانیان گفتن همه درسته، در بلند مدت حتما تنها راهی که ما داریم برای تأمین کسری بودجه همون نکاتی که آقای دکتر گفتن، کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی. آنچه که باید خیلی اینجا روش تأکید کنیم مسئله بلند مدت بودن قضیه است. یعنی شما اگر همین امروز تصمیم بگیرین که بیشتر مالیات بگیرین، اول از همه به یه قانون احتیاج دارین، یک قانونی که طیف کمتری رو معاف کنه از پرداخت مالیات، قانونی که نرخ‌های بهتری داشته باشه برای مالیات. این حتما زمان بره. برای کشوری که ناگهان دوچار کرونا شده و دوچار تحریم ها شده، تغییر سیستم مالیاتی، تغییر روابط بین دستگاه ها، تغییر نوع بازی در یک دوره کوتاه تقریبا غیر ممکنه.
این کوتاهی که میگید یعنی چقدر؟ بلندی که میگید یعنی چقدر؟
وقتی من میگم بلند مدت یعنی یه چیزی مثل یک دهه دارم فکر میکنم.
یعنی شما میگید اصلاح قانون مالیات در کشور ما یک دهه طول میکشه؟
شاید اصلاح قانون یک شب طول بکشه، خب، ولی اصلاح قانونی که بتونه تأمین کننده منافع اکثریت باشه حتما زمان بره. اجرای اون قانون، تهیه زیر ساختها، تهیه آیین نامه ها و اون آموزش، همه اینها، تهیه زیرساخت‌های فنی و قانونی و همه اینها زمان بره.
بسیار.
فقط من یه نکته‌ای بگم، شما یک سیستمی می‌خواید بسازین، فرض کن تو موضوع مالیات یک سیستمی می‌خواید بسازین که این سیستم المنت‌های متفاوتی داره، هر کدوم از اینا، شل شدن اینا، صفر شدن اینا، یه اثری داره. هر وقت شما میتونین بگین که من یه سیستم خوب طراحی کردم که تمام اون پارامترها رو درست طراحی کنین، اینها هم هیچ کدوم در کوتاه مدت اتفاق نمیفته. و یک نکته دیگه هم که اضافه کنم، نکته‌ای که من می‌خواستم تأکید کنم در کوتاه مدت این بود که وقتی ناگهان دولت از یک سری از درآمدهاش چیز میشه،
محروم میشه،
جایگزین کردن آنها در به همون سرعت کار راحتی نیست. اینجاست که ابزارهای تأمین کسری بودجه در کوتاه مدت به کمک ما میان. پس این میشه آشنایی بین کوتاه مدت و بلند مدتی که ما داریم صحبت میکنیم.
خب خیلی متشکرم. اولا باز تشکر میکنم از پیامکایی که به 3015 فرستادین. عزیزی با شماره 916-766 گفتن که دولت سعی کرد که از بورس تامین مالی بکنه ولی موفق نشد. یه همین شماره باز در یک پیامک دیگری گفته بودن که پروژه های عمرانی در کشور متوقف شده به خاطر کسری بودجه و نکات درستی. آقای دکتر سبحانیان، فکر میکنم محل شاید اختلاف نظر حالا یا تفاوت دیدگاه شما با آقای دکتر بوستانی در مورد همین است که آقای دکتر بوستانی میگن اصلاح نظام مالیاتی به معنای نه اینکه ما بخوایم یک ریفرم یا مثلا کار خاصی بکنیم، چون به هر حال هر اصلاحی زمان میاد، اما به هر حال وارد فرایندی بشویم که پایه‌های مالیاتی رو اضافه بکنیم، شفافیت مالی داشته باشیم. ایشون میگن که بر یک دهه زمان میخواد. حسم این بود که شما گفتید که ما میتونیم مثلا این کارها رو انجام بدیم سریعتر از این. این رو اگر هست شما یه توضیح بدید.
من یک دو نکته عرض بکنم. یکی این که من همونجوری که حالا اشاره کردم و فرمودید شما، منکر استفاده از اوراق نیستم. بحث اولویتشه و اینکه آیا ما باید با یک روش انتشار اوراق کل کسری بودجه رو پوشش بدیم، که من مخالف این هستم. به جهت پیامدهایی که داره و پایداری بدهی دولت رو به شدت به خطر میندازه.
حالا به اوراق هم میرسیم.
بله. موضوع بعد الان میخوام عرض کنم. موضوع بعد این هستش که وقتی صحبت از مالیات میشه، متاسفانه چون نظام مالیاتی ما به شدت ناکارا و غیر عادلانه بوده، فوری ذهنیت ها میره به سمت این که قرار هستش که باز به اونایی که مالیات پرداخت میکنن فشار بیشتری وارد بشه، در حالی که همونجوری که عرض کردم نظام مالیاتی ما به شدت متاسفانه طی دهه‌های گذشته ناکارآمد بود. البته الان تلاش‌های خوبی داره اتفاق میفته به الحمدلله، ولی واقعا این هستش که اگر میگیم اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح به سمت فعالیت‌های مولد و به سمت فعالیت‌های تولیدی مد نظر هست. ببینید، این که میفرمان آقای دکتر بوستانی که اصلاحات در کوتاه مدت و بلند مدت کاملا نکته درستی است. یعنی ما نیازمند مواردی هستیم که در کوتاه مدت برای ما منابع ایجاد بکنه. من خیلی روشنه که مثلا استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد PIT بالاخره اثرش ممکنه توی 3-4 سال آینده بذاره، ولی واقعیت این هستش که تنها اصلاحات از مسیر بلند مدت نمیذاره. همین نرخ ارز 4200 که تقریبا به اذعان همه کارشناسا، حتی تو دولت، حتی تو بانک مرکزی، جز فساد و رانت چیزی عاید اقتصاد کشور ما نکرد. خب بله. و خبری شنیده شد نقدی بر این که در 1400 قرار بوده که اساسا این در لایه دولت دیگه دیده نشه. ببینیم، ما نزدیک 9 میلیارد دلار ارز 4200 اختصاص دادیم، نزدیک مثلا 200 هزار میلیارد تومان میشه. خب با یه بخشی از این مثلا ما میتونستیم بخش قابل توجه از این کسری بودجه رو مرتفع بکنیم. خب یا مثلا اگر قرار باشه که نرخ مالیات به ارز 61% افزایش پیدا بکنه، ما مالیات از سود سپردهای بانکی خیلی بالا، سپردهای بسیار بالا داشته باشیم، اینا از روزی که وضع میشه از فرداش قابلیت اجرا داره، میتونه داشته باشه. حالا البته یه زمانایی میخواد که در روزنامه رسمی درج بشه و اینا رو با فرض عبور از اینها،
یعنی قطعاً کوتاه مدته، مثلا یه ماه
سه ماه میشه. احسن عرض کنم که لزوما اصلاحات مالیاتی ما اصلاحات بلند مدتی نیست. یا واسه که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شد، پیشنهادایی که بود در خصوص اخذ مالیات از تراکنش‌های بالای بانکی، حالا مالیات هم نگیم، عوارض بگیم، همون چیزی که اتفاق افتاد، دولت عملاً اجرا کرد توسط نظام بانکی، پیشنهادی که مطرح بود این بودش که این برای تأمین کسری بودجه و برای اعطای سبد معیشت مردم اتفاق بیفته، که خب اول دولت مخالفت کرد، بعد این اگر اجرا می‌شد از فردا پول بود. خب دولت خودش مخالفت کرد، همون کارو انجام داد، تازه با عدد و رقم‌های بیشتری و پولش الان تو نظام، تو جیب نظام بانکی میره. لازم خواهرز بکنم که این تفاوت ها کاملا درسته. اگر که نمیشه که پیشنهاد بدیم که آقا از اوراق استفاده نکن، راهکاری هم که میذاریم جلوی پاش این باشه که برو مثلا فرارهای مالیاتی رو جلوشو بگی. حالا خود فرار مالیاتی ممکنه حتی اونم میشه در کوتاه مدت بخشش رو جبران کرد،
یا مالیات یا عوارض روی کارت‌های بازرگانی، سناسای کارت بازرگانی یک بار مصرف یا کوتاه مدت، اینا مثلا کارهایی که میشد انجام داد. مالیات مناطق آزاد رو میشد تکلیفش رو معلوم کرد، نیازی شاید به یک درهم نبود اگر اعلام
حالا آقای مردی
1400 میتونستم میگم مناطق آزاد اینقدر مالیات بدهن یا ندهن. این شکل
این یه نکته، این که اولا پس یه راهکارهایی داریم که در کوتاه مدت پاسخ میده. نکته بعدی این هستش که آقا ما 3 سال تو این وضعیتیم، یعنی واقعا دیگه اصلا این استدلال دولت مسموم نخواهد بود که من در سال 1399 چون نمیتوانم راهکارهایی رو اتخاذ بکنم که برام درآمد ایجاد بکنه، بنابراین باید اوراق بفروشم، بخوام برم استقراض بکنم.
بله.
آقا از سال 1397 به شما میگفتن که، یعنی چند دهه است داره گفته میشه که باید بودجه دولت اصلاحات انجام بگیره. ولی حالا خب عرض کردم سر سفره نفت بودیم، خیلی کسی به این چیزا فکر نمیکرد. دیگه وقتی شیر نفت رو بستن که دیگه باید به این فکر میکردیم که 97 از دست رفت، 98 همینطور، 99 هم که همینطور. حالا شما 1400 چه خواهد شد؟
خیلی خوب. باز عزیزی پیامک فرستاده به 301035 گفته که 918-85-36 گفته سلام، خلاصه بحث اینه که دولت با تدبیری که به کار بسته میتونه مملکت رو نجات بده و الا اوضاع سخت‌تر خواهد شد. اینم ممنونم نکته نظری که ایشون داره. خب آقای دکتر بوستان، اینجا آقای دکتر صبحانیان یک تکمیله فکر میکنم روی بحثتون داشتن، خیلی شاید تعارض و تفاوت نبود، لکن مثلا تکمیله روی بحث شما بود. بریم سراغ ابزار بعدی.
امکانش هست من اینجا توضیح بدم؟
آره کوتاه بفرمایید.
توضیح من اینه که میشه از همه چی مالیات گرفت، میشه مالیات رو خیلی زیاد گسترده گرفت، ولی سوال میدونین که مالیات گرفتن یه اثر خیلی شدید داره روی انگیزه ها در اقتصاد و حتما اثر میذاره رو رشد اقتصادی. یعنی وقتی من میگم یک دهه طول میکشه تا یک نظام مالیاتی با یک پایه گسترده و عادلانه درست کرد، به خاطر این نکته است. وگرنه بله، الان شما میتونین به هر کسی که خونه خرید یا خونه دوم خرید بگی 50% تو خونه دومت من شریکم، ولی اگر آدم ها خونه دوم نخرن کی میخواد خونه اجاره کنه؟ کی خونه ای داره اجاره بده؟ میخوام بگم میشه گرفت، میشه پول گرفت، میشه مالیات گرفت، اسمش گذاشت عوارض، میشه اسمشو هر چیزی گذاشت، ولی اینا حتما اثر داره رو انگیزه آدمایی که تو اقتصاد کار میکنن.
حتی من اینجا یه ذره میگم اختلاف فکر کوچیک با نگاه شما دارم. اینقدر این موضوع مالیات ها پیچیده نیست که بخوایم یک دهه طولش بدیم، این یک، چون که تجربه های جهانی نشون داده. دو، اینکه ما الان در یک نظام مالیاتی کاملی قرار نداریم. تو اون بهینه پارتو میگفت آقا شما بهینه پارتو رو بخوای یه ذره تغییر بدی سخته. ما الان انقدر ناکارایی داریم که همین الان شروع کنیم به یکی دو تا از این مالیات گرفتن، نه تنها مردم ناراحت نمیشن، این عموم مردم که دارن زندگیشون میکنن قرار نیست مالیات اضافه تری بدن، بلکه خیلی از انگیزه های سفته بازی که این ور اون ور داره میره رو کنترلش میکنیم.
من کاملا با این حرف شما مخالفم. ما فعلا در یه تعادلیم و شما میگین حرکت کردن به یک تعادل بهتر کار خیلی راحتیه، و من میگم اگه حرکت کردن به سمت یک تعادل بهتر اینقدر کم هزینه و در دسترس راحت بود، حتما همه میتونستن انجام بدن.
آقای دکتر صبحانیان، شما فقط تکمیل کنید.
من نظرم کم هزینه نیست، اتفاقا چون کم هزینه نبوده انجام نشده. یعنی گروه های زینف و پرنفوذ اونقدر قدرت دارن و صداشون شنیده میشه که جلوی اصلاحات رو میگیرن، ولی واقعیت این هستش که اینجا باید حاکمیت تصمیم بگیره. ببینید اگر ما نرویم به سمت اصلاحات مالیاتی، اصلاحات مالیاتی، ببین من تو اون کانتکستی که دارم صحبت میکنم، حتی یکی از پیشفرضام اینه که ما اگر رفتیم جلوی فرار رو گرفتیم، پایه‌ها رو گسترش دادیم، حتی از مالیات بر تولید کم بکنیم نرخش رو. خب ولی عرض میکنم این متاسفانه اتفاق نمیفته به جهت همون گروه های زینف و حالا اونایی که دستشون به مراکز تصمیم گیری میرسه. از اون طرف میریم چیکار میکنیم؟ میریم استقراض میکنیم دیگه. خب این استقراضه فشارش به کی میاد؟ مالیاتو میگرفتیم از گروه ثروتمند و طبقات بالا میگرفتیم، ولی چون زورمون نمیرسه یا فکر میکنیم که زورمون نمیرسه یا اقدامی نمیکنیم، فکر میکنیم منافعمون به خطر میفته، این کارو نمیکنیم. بعد میریم خب دست اندازی میکنیم به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه و خب تورم هایی که الان داریم تجربه میکنیم، این فشارش بیش از این که به طبقات مرفه بیاد به طبقات محروم میاد دیگه. این هم عدد و ارقام اینو میگه، هم تئوری این رو بیان میکنه. رضا کاملا روشنه که ببینید این اصلاحات حتما صداهایی رو در خواهد آورد، در این شکی نیست، ولی واقعیت این هستش که اون حاکمیت آیا باید تسلیم اراده اون افرادی بشه که از تعادل موجود دارن نفع میبرن به غلط، یا اینکه نه بیاد و اون تابع رفاه اجتماعی رو حداکثر بکنه؟ من تصورم این هستش که بیشتر تابع رفاه اون کسانی که از شرط موجود دارن نفع میبرن داره حداکثر میشه و قاطبه مردم از این شرایط منتفع نمیشه.
واقعیتش اینه الان مثلا ما تجربه بازار سرمایه امسال ما که این همه سوداوری داشت برای خیلی ها و بالا رفت و اینها، و البته خب بخش زیادی از مردم هم در این سرسره‌ای که شکل گرفت متضرر شدن، اما اون گروه ها و سهامداران و کدهای حقیقی حقوقی که اطلاع داشتن و کارهایی کردن یک ریال مالیات بابت این کاراشون ندادن، هیچ اتفاقی براشون نیفتاد. یعنی مالیاتی که میشد روی خرید و فروش سهام داشت و مثلا ازش استفاده کرد، از اون انتفاع زیادش رو ما استفاده نکردیم. بهانه اون موقع هم این بود که آقا اگه این کارو بکنیم سرمایه ها از بازار سرمایه خارج میشه، میره تو دلار و سکه و فلان و اینها. نگرفتیم بازم شد و ما نمیگیریم، هم چوبش هم میخوریم، یعنی هم خورما رو نخوردیم هم چوبش رو داریم میخوریم. حالا این هم پس یه نکته، باز اینجا هم یه نکته دیگه بذاریم بریم، چون زمانمون هم محدوده، بریم سراغ اوراق قرضه. یکی دیگه از ابزارها ابزار اوراق قرضه است که میشود ازش استفاده کرد، یعنی دولت بیاد بدهی خودش رو تبدیل به اوراقی بکنه و به مردم بدهد که سررسید اون برای دولت بعدی است و سالهای آینده، و این هم روش کوتاه مدتی است، یعنی اگر الان اجراش بکنید تا آخر سال جبران بخش از کسری بودجه دولت رو خواهد کرد. آقای دکتر بوستانی نظرتون در رابطه با این موضوع چیه؟
به نظرم بدهی تو هر صنفی وجود داره. شما احتمالاً کسی رو نمیبینه خونه بخره و وام نگیره. مهم اینه که آیا شما درآمد در آینده به اندازه کافی دارین که باز پرداخت کنین بدهیتون رو یا نه. این در همه اصناف هم وجود داره. شما هیچ تولید کننده ای رو نمیبینین که سرمایه درگردش نداشته باشه. سرمایه درگردش هم اینه که بنگاه یا تولید کننده میره از بانک وام میگیره، نهاده تولید میخره، دستمزد کارگر میده و وقتی که تولید کرد تولیدش رو میفروشه و سود بانک و اصل پول بانک رو پس میده. برای دولت هم همینه. دولت برای اینکه تولید کنه، خدماتی ارائه کنه، به یک سرمایه درگردشی احتیاج داره. اسمش بذاریم بدهی. این میتونه بره بدهی تولید کنه، قرض بگیره از جامعه، هزینه کنه و بعد در آینده که اون پروژه هاش، اون کارهایی که داره میکنه به درآمد رسید، بیاد و بدهی خودش رو پس بده. این همون رابطه بین کوتاه مدت و بلند مدتی بود که ما با هم بحث کردیم. یعنی اگر دولت فکر میکنه که میتونه اصلاح مالیاتی رو انجام بده یک سال دیگه یا نه 10 سال دیگه، از همین الان میتونه به پشتوانه اون درآمدی که در آینده به دست میاره بدهی منتشر کنه و بعد تأمین مالی کنه هزینه های جاری خودش رو. انشالله در آینده هم که درآمدش محقق شد بدهیش رو پس بده. فقط من یه نکته میخوام اضافه کنم، این که بعضی از کشورها بدهی منتشر میکنن که برای 30 سال آینده شد. کارهای دولت کارهای بلند مدت. شما اگر اگر برنامه مشخصی داشته باشی میتونی برای تأمین مالیش اوراق 30 ساله منتشر کنی. پس یه چیز خیلی معمول در دسترس و با منطقیه، به شرط اینه که شما توی یک چارچوب نظاممند، توی برنامه‌ای که درآمدها و هزینه‌های حداقل چندین سال آینده‌ات مشخص باشه چنین کاری انجام بدی.
به نظرتون میشه از این ظرفیت برای جبران کسری بودجه امسال استفاده کرد؟
حتما میشه. نگاه
شما 5000 تا الان جبران شده از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی یا نه؟ یا آمالی آقای همتی داد گفتش که ما در دو مرحله که امسال منتشر کرد.
کل ادبیاتو دارین اشتباه استفاده میکنین. اوراق بدهی دولت که توسط خزانه داری فروخته شده تا
الان اون اوراق چیز بود،
یه چیزی حدود 72,000 میلیارد تومان. اون چیزی که شما دارین میگین و اسم اوراق و اینایی که گفتین کاملا متفاوته.
آره آره. خب خیلی متشکرم. اما دو تا دیگه از پیامک‌ها رو بخونم و بریم یه تنفسی هم تو گفتگومون داشته باشیم. آقای دکتر صبحانیان در مورد اوراق نظرشون رو بگن. عزیزی به 3035 پیامک فرستاده، گفته که چرا وقتی خودروسازها پیش فروش می‌ذارن همه صف می‌بندن ولی میشه پیش فروش خودرو رو وارد بورس کرد تا هم خودروساز سود ببره هم بورس ریزش نکنه؟ خب این رو دوستان در مجلس طرحی رو در این موضوع کار کردن. یک عزیزی با شماره 992-392 آخر 43 گفته که تشکر کرده از مهمونا و گفته تمام مسائل کشور باید شفاف باشه و همه پاسخگو باشن در رابطه با کارهایی که انجام میدهند و خوبه که حالا مسئولین و دستگاه‌های نظارتی هم حضور بیشتری رو داشته باشند. یک عزیز دیگری با شماره 916-1662 گفته که متاسفانه وقتی حرف از مالیات میشه دولت فقط دریچه حقوق کارگر و کارمند رو میبینه، یعنی کسانی که تا الان مالیات دادن. این همون سرمایه اجتماعی است که رو مالیات وجود نداره، یعنی مردم یه نگرانی اینطوری هم دارن. خب 16:56 دقیقه است، یه تنفسی تو گفتگو مخواهیم داشت و باز برمیگردیم برای ادامه بحث. در خدمت شما عزیزان هستیم.
اما در این حال تصمیم دولت بر بی‌ثباتی نیست، یعنی این که در میان مردم شایع میکنن که دولت پول کم آورده، کسر بودجه داره، حالا دلار میخواد گرون کنه، و این واقعا این حرفات نادرست ناصحیحه. ما ثبات برای ما از همه چیز مهمتره، دلمون میخواد که بازاری باشه که مردم با آینده اطمینان داشته باشن و بدونن که آینده چگونه ترسیم میشه، و دنبال این ما نبودیم هیچ وقت و نیستیم که چیزی رو گران بکنیم برای اینکه ما تامین کنیم، چون ما کسر بودجه ما امسال تامین ما مشکل نداریم، سال آینده مشکل نخواهیم داشت، با سازوکارهایی که پیش بینی شده بی مشکل خواهیم بود.
خیلی متشکرم از همراهیتون با بیقا بی‌نقاب. امروز در رابطه با کسری بودجه و روش‌های کسری بودجه داریم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر بوستانی و آقای دکتر صبحانیان در استودیو هستن. آقای دکتر بوستانی در یک طبقه بندی که از ابتدای بحث روی اون دارن حرکت می‌کنن، روش‌های تأمین کسری بودجه رو بلند مدت و کوتاه مدت کردن و بخشی از روش‌هایی رو مثل تأمین مالی از طریق اصلاح نظام مالیاتی رو گفتن در بلند مدت حتما باید انجام بشه و قابل انجام شدن هست. الان رسیدیم به موضوع انتشار اوراق که گفتن در کوتاه مدت انتشار اوراق ممکن هستش. آقای دکتر صبحانیان، اما ضمن این که گفتن در بلند مدت نظام مالیاتی قابل اصلاح هست و باید اصلاح بشه، قائل بودن که برخی از بخش‌های نظام مالیاتی در کوتاه مدت هم شدنی است، مضافاً بر این که ایشون میگن که آقا ما همین الان 3 سال درگیر این موضوع هستیم، میگه اگه می‌خواستیم کارو شروع کنیم تا الان 3 سال از اون شاید یک دهه یا خورده‌ای رو رد کرده بودیم و به یه جایی کار رو رسونده بودیم.
در این حالی که سایر اصلاحات هم همین نرخ ارز 4200 که عرض کردم خدمتتون ربطی به مالیات نداره. یعنی همون نکته‌ای که من عرض کردم که نظام حکمرانی ما چالش‌های مختلفی داره که ما میتونیم از هر کدومش بخشی از کسری رو پوشش بدیم، فقط هم تمرکزمون رو نظام مالیاتی نیست. یعنی روش‌های مختلفی هم تو بعد هزینه‌ها و هم تو بعد درآمدها میتونیم اتخاذ بکنیم که ما الان کالایی که وارد کشورمون میشه، حتی اونایی که ارز نیمایی بهشون تخصیص میدیم، نرخ در واقع حقوق ورودیشون، خب یعنی مبنای نرخ ارزی که مورد محاسبه قرار میگیره برای محاسبه حقوق ورودیشون، ارز همون 4200ه.
درست.
یعنی کالا داره با نرخ نیما وارد کشور میشه، ولی وقتی ما حقوق ورودیشو حساب بکنی، نرخ ارزی که مورد حساب قرار میگیره 4200ه. هیچ منطقی هم نداره.
و تو بازار هم باز نرخ نیماست.
دقیقاً. و تو بازار که اصلا بالاتر از نرخ نیما آره. فروش میرسه. یعنی میخوام عرض کنم که فقط هم من نمیگم مالیات، اگرچه که مالیات خیلی دامنه گسترده‌ای داره و میشه روش تمرکز کرد، ولی خب عرض کردم راه‌های مختلفی وجود داره.
بسیار خب. خب آقای دکتر صبحانی در مورد انتشار اوراق بفرمایید.
در مورد اوراق هم ببینید، به نظر میرسه که خب حتما یکی از روش‌هایی که باید دولت ازش استفاده بکنه برای تأمین مالی اوراق هست. خب ما در بودجه سال 99 حدود 88000 90000 میلیارد تومان منابع دیده شده بود از که از محل انتشار اوراق منابع به دست بیاد، چون بود جمون سوری بود و توجهی نشده بود به نظرات کارشناسی و منابع موهومی درش دیده شده بود، با مجوز شورای سران در سال 1399 نزدیک به 120-130 هزار میلیارد تومان دیگه هم مجوز انتشار اوراق داده شد که دولت بتونه با استفاده از اوراق